مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری از آزمون تلخ زنده به دوری.
گفتی که استقلال همپایه نام خدا والاست، زین رو ما بانگ استقلال برداشتیم آنسان که می گفتیم الله یا الله. یک عمر ما با کذب و با تزویر گفتیم استقلال، اینک وطن را نیز قربانی جور و جفا کردیم، یاد خدا کردیم. گفتیم استقلال اما به دل گفتیم استعمار. علیرضا نوریزاده، سه شنبه 25 تیر ماه 16 جولای به شما سلام میکنم. آخونده دیگه، سید علی آقا حال دلش برای استقلال سوخته. بذارید حرفاش اول گوش بدیم بعد راجع به شرط بزنیم. استقلال، کشتی رو انگلیس ها گرفتن، آقا یاد استقلال افتاده. روزی که تخت جمشید خاتمی رفته اونجا گفتن بیا بیا اونجا برای چی؟ مال گبراست، گبرا اون یادش نبود. گوش بدیم چی میگه.
استقلال و آزادی در کنار هم جز شعارهای اصلی انقلاب بوده است. آزادی تأمین شده است در این کشور. بله، عده‌ای بی انصافی می کنند، از آزادی موجود استفاده می کنند و به دروغ می گویند آزادی وجود ندارد. رادیوهای بیگانه و تبلیغات بیگانه هم سخن آنها را بازتاب می دهند. واقع قضیه این نیست. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر این که فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه
آزادی انتخاب هست، 30 سال است جمجمه های پوسیده شورای نگهبان با برنامه ریزی آقای هاشمی رفسنجانی، سید علی آقا رو انتخاب کردن. شما هم چشمتون کور شو بعد بگین چشم. آزادی انتخاب، چنان آزادی انتخابی هست که یک قاتل به نام سید ابراهیم رئیسی رئیس عدالت خانه شماست. چنان آزادی انتخاب در کشور وجود داره، چنان که دکتر صادقی 4 کلمه تو مجلس حرف زد بریده شد زبان و صداش. قاسم شعله سعدی 2 دوره نماینده بود، نامه به خامنه ای نوشت، زندان و خانه نشینی و مصیبت. آزادی استقلال چنان در این کشور است که محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس سابق حزب مشارکت میگوید 7 میلیون رای تقلب شد، محاکمه 5 سال زندان. آقا میفرماید در این مملکت همه آزادن، اظهار نظر کنن، رأیشون رو بگن. سید به ریش سفیدت نگاه کن، به عمامه سیاد، به مرحوم پدرت، به نامش، تو گور داره میلرزه که چه بچه های من تربیت کردم، روز روشن داره دروغ میگه، رادیوهای بیگانن اینا، آقای خامنه ای چرا اینقدر خودتو کوچیک میکنی؟ چرا اون یه ذره اعتبارتم به گند میزنی؟ در مملکت آزادی هست؟ اگه آزادی در اون مملکت بود من میتونستم بیام مادر پیر مریضم رو ببینم، حرفیم اونجا نزنم، ببینم برگردم. آزادیه در اون مملکت؟ در اون مملکت خیلی آزادی. دونه دونه بچه هاتون که دارن میان بیرون، حالا فردا گوش میدید با یک شروع صحبت میکنن که میان میگن چه خبر وضع آزادی در اونجا. علی عسکری دزد قاتل میشه مدیر عامل رادیو تلویزیون، تمام قاتلا درگزی، همشون رئیس فوتبال، هر که آدم کشت، سر بریده، قاسملو کشته، شرفکندی کشته، بختیار کشته، برومند کشته، هر که اینا رو کشتن درجه مقام. اکبر خوشگوش قاتل فرخزاد و سینش رو دریده، پاساج میگیره از آقا، بنز آخری مدل میگیره. واقعا گفت از تنگی چشم پیل معلومم شد. حالا اینجا باید گفت آنان که قصی ترند محبوب ترند. آقای خامنه ای یک سرز وجدانت مونده هنوز؟ من تردید ندارم بالاخره نون اون مادر محترم و خلدی، خانم میردامادی زن محترمی بود، پدر آدم الفقر و فخری بود. هنوز آقا هادیتون یه خود صفات اون پدر توش هست، سید محمدتون که فاسد بود از اولم بود. ولی یه ذره فکر کن آقای خامنه ای، دو روز دیگه مرگه، چجوری به خودت اجازه میده بگی تو اون کشور آزادی هست؟ 12 ساله مردی که پدرش نون توی سفره تو گذاشت، پول تو جیب قباد شب گذاشت خجالت نکشی، تو حسره، تو مملکت آزادیه، چون گفت رأی من کو؟ تو مملکت آزادی هست برای یه مش خوچیه، برای یه مش آدمای چیپه، برای حسین بازجو که هفته پیش تو دماوند تریاک پارتی داشت، بزرگان به خدمتش میرسیدن. آقا وحیدتون هم بود خبر داره اونجا، چه خبر بود بگید براتون تعریف کن. 2 کیلو تریاک مصرف شد، ناب از همونا که توی کرمان تو اون مزرعه خاص میکارن، و حسین بازجو سیاست مملکت رو تشریح میکرد. ای داد آقای خامنه ای چه عاقبت به خیری. یعنی شاه سلطان حسین عاقبتش مثل شما نشد، مستحق این عاقبت نبودی، میتونستی عاقبت بهتری داشتی، میتونستی محترمانه بمیری. برات متاسفم. آقا هشدار میدهند که بله، اونم با کی؟ باید از این امام جمعه های پیزوری دوزاری دزد فاسد آلوده. بله انگلیس خبیث دزدی دریایی میکند، کشتی ما رو میدزدد، جنایت میکند و شکل قانونی با هم دارد. شما که دزدی میکنین چی؟ شما که خاک یمن رو دزدیدین، لبنان رو دزدیدید، عراق رو دزدیدید، مردمش رو به مصیبت دچار کردید. 3 نخست وزیر لبنان، نجیب میقاطی، فؤاد سینیوره و تمام سلام، همه اثر رسولت رفتن پیش پادشاه سعودی. منظرشون رو نگاه کنید، مدلی که نشستن و حرفایی که زدن، از حزب و شیطان شکایت کردن که این حزب و شیطان نمیگذارد ما مردم لبنان زندگی کنیم، دعوت کردن به سعودیا بیان نقش دیجی عربیشون رو ایفا کنن، بعد میرن به مصر، بعد میرن به اردن که شر این ولایت جهل و جور و فساد و آلودگی رو از کشور ما پاک کنید، حسن نصر و شیطان رو از لبنان بیرون کنید، میخواد بره زندگی کنه، بره تو ایران زندگی کنه. حالا در مصاحبه با اون دوستمون براتون خواهد گفت که حسن نصر و شیطان و آدماش چه بهره هایی از ایران بردن، فقط پوشک خانوادهشون و بچهشون و خودشون رو از ایران نمیارن با تفنگ و اسلحه، خیلی زیاد مزدک تحصیلی میارن. بله آقا میفرمند که عناصر مؤمن نظام این خباثت رو بی جواب نمیزن. چه جواب میدن؟ مثل موش در رفته، این موش انگلیس ها تازه تیر تفنگ نکشتن، یه اخطار دادن بهتون. این برادران پاسدار که با مسلسل روی خلیج فارس با این قایقاشون میرخسن، این موش رفتن تو سوراخ‌های ریگای دریایی، رفتن تو قایم شدن اون پشت، رفتن گم شدند چون پهلوان پنبن دو تا آدم حسابی توشون بود، کشتنشون، مردن یا کشتنشون. یک سر واقعا یک کیشون رو میشناسم که یک افسر برجسته است، دانشمنده، فوق‌العاده دانش بالایی داره، تحمل نتونست بکنه، بس که آلودگی دید نتونست تحمل کنه. من آقای شمخواهد یکی دیروز اتفاقا جمال اومد من گفت آقا تو گفتی این قالیباف دستش به خون آلوده نیست، تو جریان دانشگاه نوارش منتشر شد. ببین عزیزم، هم به جمال عزیزم دوستم هم به شما میگم، معیار ارزش گذاری من در یک کشوری نیست که یه طرفش فرشته باشن یه طرفش شیاطین، در کشوری که همشون شیاطینن متوازی کمتر شیطنت کردن. مقایسه های من اینجوریه و اینو برای چی میگم؟ چون بالاخره در تاریخ یه جا باید ثبت بشه قالیباف دزد بود، اما در آدم کشی ها زیاد نرفت، روحانی بیشتر آدم کشت. اینو باید گفت. این آقای شمخانی به دفعات من گفتم، یه بچه ساده عرب خرمشهری بود، توی حمله عرب خرمشهر فداکاری کرد. چندین گزارش و روایت دارم از یه بچه جوان 17 ساله، وقتی رفتم تیمسار مدنی رو دیدم، یکی از پاسدارا بود دمپایی پاش همون جلو میدوید و تیمسار مدنی هم به من گفت خیلی بچه فداکاریه، میدوه میره میاد فلان. خب این آقای شمخانی بعدم بزرگ شد تو جنگ و غیره. خامنه ای یک بار تمام سنت های ارتش رو شکست و او رو کرد فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، ارتشی که تو جنگ افتخار آفرین بود، غیر مرحله آخریش که به خاطر خریت های فرماندهی سپاه باعث شد که اینا به کشتی های نفکش حمله کنن و آمریکایی‌ها در عرض 2-3 ساعت تمام ریگای ما رو بین ببرن، پایگاه دریاییمون و کشتیامون رو عمل نابود کن. ولی نیروی دریایی دلاور ما روز دوم جنگ پایگاه امیه رو گرفت. چه کردن بچه ها؟ فاو رو گرفتن، مجنون رو گرفتن. یکی تعریف میگه آها اینا چجوری هاورکرافت های به اون بزرگی رو بردن تو مجنون. داستانش رو یه فرمانده برام تعریف کرد، گفت این تراکا رو تیکه تیکه به هم وصل کرده بودن، 4 تا تراکو به هم وصل کرده بودن، اتاق جلو رو بر میداشتن اینا رو جوش میدادن، هاورکرافت رو اینا سوار میشد میرفت اونجا باد میشد میفتاد توی مجنون. چه کار کردن بچه؟ آقای شمخانی شد فرمانده نیروی دریایی و من گفتم رفت بچه ها رو دعوت کرد، ناخدا دانه کار، نا ناخدا یگانه، ناخدا ایرانی، ناخدا ربانی، اینا همه رو دعوت کرد. خب آقا من این کاری نیستم، شنا هم به زورکی بلدم، اما فعلا سید علی آقا ما رو گشته اینجا، ما هم آماده ایم همه جور با شما را بیام، هر چی شما میخواییم براتون بگیرم، برم خسالتاتون رو جبران کنم. و کرد، انصاف باید داشته باشد و کرد. در مقام دبیر شورای امنیت ملی هم یه وزن و اعتباری به این شغل داد. روحانی فقط تکبر بود، جستای اینجوری گرفتن، ولی این آستین بالا زد، رفت کار کرد. لباس نیرو دریایی هم دوست داره، هم مشیشون پوش هم سفیدشون. یه زن جدید هم گرفت و خلاصه به هر حال. ولی آقای شمخانی هم اجازه داد دامادش بیاد دزدی کنه. میخوام بهتون بگم اینا متاسفانه فرقی ندارن. قالیباف آقازادش میره تو استرالیا، برادرش تو کانادا پول میگیره بابت بی سیما و بنزا، و حال داماد آقای شمخان امیرال، آدمیرال، عربا میگن امیرال، ما میگیم آدمیرال، دریادار، گفت دریابانم شده، علی شمخانی دامادش. ببین میشه میگه
اونجا چرا بهش میگن باست هیل توی لواسون؟ هیل مثل مال چه آمریکاست دیگه؟
آره این شهرکی که اینجا ساخته شده متأثر از اون برلی هیلزه دیگه، برای اینکه لاکچری ها جمع شن یه جا بر. آره سرریز خصوصی سازی ها و مفاسدی که حالا تو حوزه بانک و اینا هست، مثلا شما پرونده بانک سرمایه رو دیده باشین، تلویزیون مؤتمر که نشون میده، تقریبا همشون نفر یه ویلا اینجا داره. بعضی از این ویلاها تو خود لواسون که میخواد تخریب شه، همین هفته‌های پیش که پیگیری بود و اینا، مثلا مدیر شهرداری که میاد توضیح میده برای چند ماه طول کشیده خرابش کنیم، نتونستیم خراب کنیم، یه طرف تو زندانه، چون عمدهشون حالا به جرم بحثای مالی اینا به بخش جدی، چون این 700 میلیارد و 800 میلیارد و اینا تقریبا یه پروسه پولشویی رو اینا حتما طی کردن و به اینجا رسیدن، چون بحثای متعدد داره. ولی که مسئله اصلی اینه که باستی هیلز و کل کیس لواسون یک کیس از صدها کیسی که تو کشوره، یعنی خلاصه شدن توی باسته هیلز اشتباه، از این منظر که بلایایی که ما سر محیط زیست و سر شهرسازی اینا داریم میاریم یکی دوتا نیست دیگه. شما مثلا توی گلستان مثلا روستای زیارت رو داریم و عمده جنگلخاری هایی که داریم میشه، توی شمال شما تقریبا نوشهر رو اون محدوده رو کلن بیرین دیگه، کلن اون مناطقی که برنج بود و یه موقعی شما رد می‌شدین بوی برنج مثلا مست می‌کرد آدم رو، الان دیگه وجود نداره، همش ویلا سازی و تخریب شده. توی جنوب مثلا شما الان بهبهان برین از اونجا از تنگ تکاب تا جاهای دیگه، و عمده مسائلی که ما داریم، مثلا ما دشت قزوین و اون زمینای کشاورزی وسیعی که داشتیم، بلایایی که سرش داریم میاریم توی بحث‌های تغییر کاربری یا ویلا سازی یا ساختمان سازی، اینا یکی دو تا نیست. لواسون رو ما به عنوان کیس استادی انتخاب کردیم برای اینکه بشه یه قدی توجهات رو جلب کرد و اون یه مسئله یه قدی روش زوم کرد، یه قدی روش بولد شد، به خاطر اینکه توجهات رو جلب کنه که این وضعیت رو کلا اصلاح کنیم. یعنی این قوانینی که ما داریم تو حوزه معماری شهرسازی یه بخشیشه که مفاسد جدی ایجاد کرده و مشکلات ایجاد کرده، که خود کمیسیون ماده 100 که میشه قانون رو با پول خرید، شما دیدین حتما تو ویدیوهایی که ساختین. آره یه مثلا داماد آقای شمخانی خیلی روک و راست میگه که خلاف میکنیم پولش هم میدیم، مثلا چند طبقه میسازیم، یعنی قوانین و نظم شهری وجود نداره. مثلا همون ویدیویی که
داماد آقای شمخانی میگه چند طبقه میسازیم پولش رو میدیم، خیلی هوا رو بفروشی پول بزنی به جیب تو به دار و دستت و تصور نکنی که این شهر، این شهری که پدران ما به ما تحویل دادن با باقای خیابون فرشته و زعفرانیه و شمال و قلهک و شمرون و نیاوران و ما چی کارش داریم میکنیم. داماد آقای شمخانی میگه جریمه که جریمه پولشو میدم، پولشو میدم، دارم میدم، دارندگی و برازندگی. و سید علی آقا صحبت از استقلال میکنه، استقلال عممون، کدوم استقلال؟ یک بار اون پدر و پسر کرایه ندادن پایگاهی رو، یکی دولت قطر عظما خیلی مستقله، یکی شما. اون 400 تا تیاره امریکایی، 12,000 امریکایی اونجا، بعد میره به اخوان المسلمین کمک میکنه. شما روسا پایگاه دارن اونجا، ادعای رهبری امت اسلامی میکنی. آقای قدیروف هم میزنه چچنا رو میکشه و رئیس جمهور داغستان هم میاد اونجا، ودکاش هم با خودش میاد. یعنی مفاهیم اینقدر مسخره شده. کعبه شکاف، فاطمه بنت وهب علی رو تو کعبه به دنیا آورد. دروغ، دروغ. کدوم مورخ اونجا بود که بنویسه دروغ؟ اینا رو میگین دروغا رو، بعد بابت این دروغا از مردم مالیات میگیرید، میگید ما نایب اونیم که تو کعبه به دنیا آمد، پس بسلفین، بدین، بگین آقازاده احتیاج به پول داره، ما تابستون نوه آقا مشتبه رو بفرستیم خارج دیگه، بالاخره باید بری حالی بکنه، از حالا باید بفهمه که ولیعت آینده است. صد رحمت به پرنس ویلیامز و به صد رحمت به خاندانای سلطنتی که وجود دارن. واقعا که من منظره هایی در این کشور میبینم و نیمه دوم رو میذارم راجع به تفسیر و تحلیل مسائل سیاسی روز، ولی اول این مسائل زندگی روزمره شما. چرا اینا رو میگم؟ ببینید شما خسته شدید، میدونید نوری زاده ما همه اینا رو میدونید، اما من میگم، من این جنایتکارا رو میگم، انقدر تو روشون میگم که جوری زن و بچهش خجالت بکشه. میگم سعید مرتضوی وار زنش راش نده تو خونه، من اینا رو میگم، که همسر تازه آقای ولایتی بهش بگه آقای ولایتی بسیار خوب، من اومدم خیلی ممنون، خونه عالی، زندگی معرکه، همه چی با پیرمردیت هم میسازم، دندون مصنوعیت هم در میاری، اب نداره، اما چرا دروغ میگی؟ من خجالت میکشم جلو خواهر مادرم، چرا دروغ میگی؟ چرا واقعیتو به خامنه ای نمیگین؟ این آقا سرشو تو برف کرده و اصلا متوجه نیست چی کار داره میکنه. چقدر ترامپ قشنگ جلو اینو داره دون میپاشه. حالا ضد ترامپیا اعتراض میکنن، من طرفدار ترامپ نیستم، دارم میگم خوب اینا رو شناخته و دون داره قشنگ جلوشون میبینه، همجوری دوندون قلقات میکنی، دوندون میپاشی، میکشتشون طرف مسلح. لیاقتشون همینه، یک رژیمی که درک نداره. باز حضورتون عرض بکنم صحبتهای آقای موسوی رو بشنویم در باب این که ما چرا در سوریه هست. رژیم جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدنش صادر کننده فتنه، مصیبت و ترور بود و الانم که ریشش تا پر شالش رسیده، 40 سالشه، دست از این بازی بر نمیدار. باور کنید لبنان مصیبت دیروز، سرلشکر ریفی وزیر دادگستری سابق لبنان مصاحبه داشت با العربیه، اونجا اعلام میکرد، گفت چه سرزمین زیبایی داشتیم، چه ایرانیان زیبایی داشتیم تو لبنان، و با رژیم خمینی چه ایرانیان زشتی رو شناختیم. اون ایرانیان همه دانشگاه ایوبی می رفتن، دانشگاه کسلیک می رفتن، در اپرا بودن، کنسرت بودن، در جاهای مختلف زیبای لبنان بودن، در جبل بودن. این ایرانی ها حسینی های حسن حزب و شیطانه و اون بازی ها و سین زنی ها و اطفال ها. میشنویم حرفای برادر موسوی رو.
اما این سوال ها درست پاسخ داده نشده. ما چرا در سوریه هستیم؟ ما چرا در یمن هستیم؟ یا ما چرا در عراق هستیم؟ یا ما چرا با فلسطین چنین رفتاری داریم؟ یا ما با امریکا چرا مذاکره نمی کنیم؟ چرا ما باید تحت فشار باشیم؟ چرا ما باید محتاج برجام باشیم؟ مگه همه کشورها برجام دارن؟ اصلا یه سوال کلانه. ما مهمترین موضوعات کشورمون تو خط قرمز قرار میگیرن؟ چرا اینا تو خطوط قرمز قرار میگیرن؟ از چی نگران هستیم؟ غیر از این هستش که نگران هستیم که اکثریت جامعه نظرات دیگری دارن.
میر محمود سفیر ایران بود در پاکستان. وقتی میر حسین نخست وزیر شد، میر محمود به وزارت خارجه رفت. چندین بار رفتم دیدمش. اداره خاورمیانه بود و بعد اداره غرب آسیا و بعدم سفیر شد تو پاکستان. بسیار آدم روشن و فهمیدی بود. با برادر دکتر سازگارا اینا با هم بودن. بعد برادر دکتر سازگارا به جنوب شرقی آسیا رفت، بعد سفیر شد در ایرلند، اومد اینجا. در حال این میر محمودم یه بچه فهمیده اید. یه صادق خرازی اون سایت دیپلماسی رو که درست کرده، خیلی از اینا اونجا می نویسن. آدم های مثل محب علی اینا دیپلومات های قدیمی هستن که حالا بازنشسته شدن و اینا هم رنج می برن. رسمن میر محمود که فامیل آقای خامنه ای هم هست داره بهش میگه سید علی، برای چی ما رو درگیر کردی؟ چرا ما باید در لبنان باشیم؟ چرا در یمن؟ درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردم راجع به مسائل مهمی که اتفاق داره میفته، سفر ظریف به نیویورک براتون صحبت میکنم. اما قبلا یه نکته بگم، ما یه برنامه داشتیم شما رادیو که دیگه سال آخر عباس پهلوان عزیزم و تیمش به دست گرفتن، گوگوش اجرا میکرد نوذری، ولی قبل از اون آقای مستجاب الدعوا خانم فروزنده اربابی، چه نازنین بود این زن، من چقدر دوستش داشتم. مستجاب الدعوا بود که این وقتی هم بلیط بخت‌آزمایی رو قرعه کشی میکرد، بعد یه شکل شو بهش داد، خواننده میآورد. روزی یه وقتی اومدن از چهار گوشه ایران خوانندگانی رو مسابقه گذاشتن اینا بیان بخونن. مثلا از خوزستان تاجیک اومد که کارون رو خوند، از اصفهان ناهید اومد، ناهید دایی جواد پسر دختری دایی جواد دنازین که اخیرا شدم ناهید تصادف کرد، فکر غروب توی کوهستان، از جاهای مختلف، از خراسان هم سقازاد، نه از خراسان ستارزاده آمد، سقازاده ما لورستان بود، بعد ستارزاده، یه دونه انار دو دونه انار. حالا یه گروه جوان بازخوانی کرد، نگاه کن.
سعید شهریاری گلی مبارک باز سعید شهریاری گلی مبارک باز سعید شهریاری گلی
زیبا بود درود هم نوازان سبا. راستی اون قبلی رو که وجدم بیولی هیلز و گو بورلی هیلز، برادر من این همه واژه این ترکیب بیولی هیلز شنیدی، بعد حالا لواسان شده بیولی هیلز ایران. خدایا چقدر حضرت حافظ بزرگ است، یارب روا مدار گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود. من شیخ محمدی یزدی رو قشنگ یادمه، پاشم ناراحتی دارم، دو تا کاسه دستش میگرفت، کاسه از این رو تمام قلم به خورد شده بود خراب، میمد در منزل مرحوم آشریت مداری شبای جمعه، میگو من عیال بارم دو تا کاسه آبگوش میگرفت و پنج تا نون، ده تومنم بهش میدادن. خیلی شریعت مداری آدم کریمی بود، خیلی آدم کریمی بود، بسیار کریم به معنای واقعی آدم کریمی بود، و به این جانورا غذا میداد، پول میداد، و اینا هم چجور بعدن دستمزدش رو دادن. واقعا واقعا دردناک. حضورتون عرض کنم که این مقوله‌ای که حالا به کسروی هم نسبت میدن که اگر هر پیشه‌ای در کشور اعتصاب بکنه بخشی از زندگی میخوابه، اگر آخوندها اعتصاب بکنن کشور چه شتابی میگیره به سوی لبخند و شادی و پیشرفت و توسعه، و این مقوله واقعیت داره. بعد آخوندهای حق باز بخوان وجود خودشون رو برابر پزشک بگذارن، بگن هر خانواده نیاز به پزشک داره، نیاز به آخوندم داره. گوش بگیر،
مراجعه میکنیم، میگه برو باشی متخصص، فوق تخصص، تا مرحله آخر رسیدیم فوری میگه این مشکل اعصاب شماست. مشکل اعصاب یعنی چه؟ یعنی دست ما نیست، روح و روانه دیگه مشکل داره.
خب ببینید امروز
روح و روان تو مسجد حل میشه، با روحانی حل میشه. یعنی ما در کنار طبیب خانواده روحانی خانواده میخوایم، هر خانواده به یه روحانی باید وابسته باشه. چرا؟ چون بعضی حرفا رو پدر بره پسر نمیتونه بزنه، پسرم بره پدر نمیتونه بزنه، زن بره شوهر نمیتونه بزنه، شوهرم بره زن نمیتونه بزنه. این روحانی میاد واسطه میشه، با زبان خودش بره مردم میگه. تمام نیاکان ما هم و اینکه علما در ایران تونستن این جور مردم رو چنون با فرهنگ به وجود بیارن که الان سرمشق همه دنیا
این جور مردم رو ببخشید خر کنن، به خاطر روحانی محرمه. عباس علی علیزاده محرم بود، بانویی که رفت تو اتاقش که شوهرش آزارش میداد طلاق بگیره و او در و بس بهش تجاوز کرد محرم بود. بسیاری از همینجا تو این لندن، همین اسفنجان و بهمنجان و دیمانجان، شمالی جان و جنوبی جان، اینا زنه میده طلاق میگیره، اول برای خودشون مطمئن میکنن اینا محرم هست. واقعا اینا رو محرم شما قلم داد میکنی؟ فلاحیان فاطمه قائم مقامی رو وادار کرد از شوهرش طلاق بگیره. شیوه مرضیه رو در واقع آقای رجوی متوسل به پیامبر و ازدواج با همسر مریم بنت جحش شد، همسر زید، پسرخوانده‌اش که اصلا در میان عرب مذموم بود پدرخوانده با پسرخوانده با زن او ازدواج کنه. آقای رجوی گفت به سنت خجسته پیامبر، اما آقای فلاحیان سنت خجسته مجسته نگفت، همونجا خودش طلاق داد و بی عده همونجا هم عقد کرد و خونه شمرون هم گرفت و بیچاره فاطمه قائم مقامی هم آخر کشت. به این آخون جامعه احتیاج داره؟ به این مجموعه فساد که آقای معادی خواه اول انقلاب تو اون مجلسی که رفتن گرفتن چه زنان و چه مردانی بودن؟ امروز سالن‌های بدنسازی در ایران، جایی که آقایون میرن ورزش میکنن، تبدیل شده به حمام‌های سکس سان فرانسیسکو، درست همه حاله. حالا هم جنس گرایان یا هم جنس خواهان به راحتی میرن در اونجا و ارتباط برقرار میکنن. در جمهوری ولایت فقیه در شهر قم 5000 روسبی مرد هست، حالا غیر زن، روسبی مرد برای زنهای پیرم هست. اینها همه در مملکت اسلامه، خدا شاهده در عهد اون پدر و پسر، حالا پدرش تو ما ندیدیم ولی پسر رو که دیدیم چنین چیزایی نبود. با دوست دختر حد اکثر یه دیسکو می رفتی و یک ودکا لایم و نمیدونم یه آبجو و یه رقص و خیلی زور می زدی، یه بوسه و تموم بود. حالا بوسه خنده است، بوسه اول سلامه، زیر زمین دوم میشه، همراه با دراگ و مشروب و همه چی. عجب سیدونا حضرت سید الانام حسینی خامنه‌ای چه ساختی؟ چه ساخت؟ افسوس میخوره. پدر اومده بیمارستان، بچهش به خاطر اوضاع بد بیمارستان مرده، اومده اعتراض. حال این پدر رو ببینی، حالش رو بمیرم برات پدر، نگاه کن. پسرم امام حسین کیه؟ امام حسین چیه؟ همتی باید این ننگ رو پاک کرد. 80 میلیون ایرانی هستیم، 10 میلیونمون بلند شه این ننگ رو از تاریخمون پاک کنیم. این ننگ آلوده ی عمامه به سرها رو پاک کنیم از مملکتمون، علی بابا و حرامیان و چل دزد بغداد رو پاک کنیم. به خدا سخت نیست، به خدا 20 شب می طلبه. من بیدلی بهتون نمیگم، خوندم، آزمایش کردم، تجارب رو دیدم، فیلم ها دیدم، ساعت ها با سازگارا نشستیم فیلم دیدیم، با شریعت مداری، با آهی بررسی کردیم. به خدا سخت نیست، به گامی دگر کشور صبح با ماست. پدر نازنین نباید عشق بریزه بچش فرد شده. نامردهای حاکم رو باید پایین کشید. چند روز پیش سال روز کشته شدن دکتر ابراهیم نژاد تو کوی دانشگاه یادتون رفت، ندا آقا سلطان یادتون رفت، ستار بهشتی یادتون رفت. این پیرزن رو میبینی رو زمین افتاده، بچهش رو صدا میزنه. سهراب پروین خانم یادتون رفت، سهراب گل، عبدالله مومنی یادتون رفت. لعنت به ما که بی حسی وجودمون رو گرفته، فقط فکر خودمون. بپریم بریم شمال. آقا هندونه دیش سر را هندونه کیلو دارم 46 دارت من. انگور چقدره؟ کیلو چند انگور؟ 47,000 تومن. چیزی آقا 47,000 تومن؟ 10 کیلو میخرم 470,000 تومن چیزی نیست. 470,000 تومن چیزی نیست. 470 میلیون هم چیزی نیست. من 470 میلیارد دوزیدم. حالا برای 470 میلیون بانک فلان و فلان و قوامین و قیادین و قوادین رو غارت کردم. چرا بترسم؟ بله بعد. حالا وزرای آلوده ای هستن که این وزرای آلوده باید استیضاح بشه. در هر قانونی در هر کشوری وزیری به نام نعمت زاده نباید بره خونش بشینه، باید به چارمیخ کشیده بشه. وزیری به نام شریعت مداری نباید به راحتی بره خونش بشینه، پسرش و دامادش بدزدن، خودش بدزده. هم آدم کشه هم دزده. نشان از دو کس دارد این نیک پی. هم معاون وزارت اطلاعات بوده، هم وزیر 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 وزیر. آقای زنگنه عقب عقب داریم این طرفکارم داریم میشه. آقای زنگنه سر کرسن پوستتونو من میکنم، باید اون جواب بدیم. دو روز دیگه مردم بدبخت ما باید 18 میلیارد دوزی های شما رو بدن. حالا 4 تا نماینده با شرف، نیمه با شرف یا بی شرف پا میشن به هر دلیلی وزیر رو استیضاح کنن. خانم سکرتر آقای وزیر زنگ میزن. آقای ابوترابی چطوری؟ حالت خوبه؟ اینا یه کاری داشتیم اینجا تشریف بیاریم. صدای دخترم خیلی سکسی و حالا ابو تورایی بینیم یک دیگه میره اونجا میگه آقا فرموندن که یه آپارتمان به شما بدن، شما این امضاتون از زیر استیضاح بردارید. مخلص آقای چاکرشیم، بگو یه دست یخچال و یه گاز و یه خلاصه فریزر و یه چهار تا از این سیان توش بذاره. باورتون میشه؟ همیشه. آقای ظریف حالا رفته نیویورک. رسانه های نیویورکی مثل گذشته اشتیاقی نشونه. روز یک شنبه یه مقاله بود توی نیویورک تایمز، خیلی جالب بود. نوشته بود که CIA و وزارت خزانه آمریکا اینا یه کمیته ویژه تشکیل دادن، پولایی که به این رسانه های فارسی زبان دادن بررسی میکنیم پولا چی شده، چه سوء استفاده هایی شده، از رسانه های خودشون تا رسانه هایی که به اصطلاح ملی مستقلن پولایی که گرفتن. ظاهرا پولای کلانی هم بوده. حالا این نوریزاده عربستان چفی عربستان بهش پول داده، عربستان پول داده یه استودیو نمیتونه درست کنه، عربستان پول داده هر ماه آخر ماه گرفتاری و فلان و فشار و آقای اسداللهی چهار دفعه زنگ بزنه به میبودی و به این و اون. چرا دو روز دیر شد؟ آره. اما فقط یکیشون که خیلی هم باد به خودش میندازه 14 میلیون دلار سال اول گرفته و همینطوری سالهای بعد 10 میلیون 9 میلیون 8 میلیون. بودجه سالیانه تلویزیون ایران فردا بنده اعلام میکنم رسما ماهی 85,000 پوند. یه آگهی کوچکم میگیرم از جی ال ویز محبتی بهم میکنه و یک اسپانسرم داریم که به 100 تا برسه که 2-3 هزار تا بودجه من کم دارم ولی اداره میکنم به هر شکلی. ما دندون طمع ندوختیم. به قول یکی از دوستان میگفت پسر حداقل میتونستی تو بخشی رو برای خود و به خود به قادری 3 تا برنامه بسازی، خونه تو تالو کلیر کرده بودی، در این سن و سال هنوز به مرگز به دکار نباشی 1/3 پول خونه تو آپارتمان تو. اما راجع من گفتن آقا با کیف پول اومد لس آنجلس پول توزیع کرد. وقت آدمی که من 500 پوند 1000 پوند بهش میدادم با فرست کلاس مسافرت میکنه میره. آره ما همت و شرفمون رو نفروختیم. یه عمر اینجوری زندگی کردم، از همم شنیدم، همم درباره من داستان سراییدن. چرا؟ چون بر این باور بودم من جلوی شما میشینم باید تمیز میشینم، باید خار بشم تو چشم آخوندا، باید موامو خوب شونه کنم، عینک تمیز بزنم، انگشتر دوست دارم دستم کنم، ساعت دوست دارم دستم کنم، کچلوار و کروات درست بپوشم. این اعتقاد من باور اکس پنج ابتدایی. پنج ابتدایی شما منو بدون کروات نمیبینید. داستان حالا خوشبختانه افسانه مسائل ریختن بیرون، کمیته تشکیل شده، در ظرف 3-4 هفته آینده افرادی که پولای کلان گرفتن احضار میشن. الان بعضیاشون در لندن و لس آنجلس دلفیشه گرفتن و خب حالا معلوم خواهد شد که بالاخره نامرد و مرد کیست. خیلی راه نمونده، معلوم خواهد شد. آقای ظریف همونطور که گفتم دو هدف ایشون داره. یه هدفشون اینه که نماینده مکرون هم که اومد تهران بهش گفتن، گفتن آقا ما چیز زیاد نمیخوایم، آمریکا بین 800 تا 1 میلیون بشکه بذاره ما تولید کنیم و بفروشیم، در نتیجه ما پول نون و گوشت رو برای مردم تامین میکنیم و اون وقت ما دست از این بازی ها بر میداریم، آروم میکنیم فضا رو، آروم خواهیم. بسیار اینو گفتن و گفتن که در نتیجه ما با فضای آرامی که ایجاد شد میتونیم گفتگو کنیم. اروپایی ها اینو دارن به ترامپ مرتب میگن آقا یه روزنه برای اینو باز بگذار. تو وقتی گربه رو میندازی گوشه اتاق تمام راه ها رو میبندی پنجول میکشه، ممکنه پنجره به شیشه بکشه، شیشه خورد بشه، دست و بال خودش هم خونی بشه، ولی تو راهی براش نذاشتی، گزیری براش نذاشتی، پس اون ناگزیر هر کاری میکنه. آقای ترامپ چندان به این فلسفه اعتقادی نداره. ترامپ میگه نه من اعتقادی ندارم، این رژیم فاسده، آلوده است، تروریست پروره. حسن نصر شیطان همی چند روز پیش صحبت میکرد، پنج روز بله اگر آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کنه منطقه رو جهنم میکنه. غلط کردی، اسرائیل ها نقشه برای ریختن خفت میکنن تو ده دقیقه اول جنگ، خفت میکنن، حتی خونه زن سوم تو زیر زمین میدونن کجاست. سه تا زن داره نصرالله، دو تا عقدی داره، یه سیغه، یه ایرانی داره که از ایران گرفته، یک عقدی لبنانی داره و یه سیغه لبنانی. خفت میکنن و داره تهدید میکنه. حالا آمریکا شاید بعد از دو سه هفته در یه موقعی بگه خیلی خوب جهنم، حالا یک تمدید میکنیم نفت به عراق و به ترکیه و به کره و به چین و به هند و به یونان و به این چند تا کشوری که گذاشتیم. ایران یه قرارداد 80,000 بشکه در روز با کنیا هم داره، حالا اونم ممکن زنده کنن، کاری نداره. این از این نظر که فعلا در تابستان جنگی نخواهد شد، درگیری هم نخواهد شد. جمهوری اسلامی هم غلط کرد، بعد از ماجرای کشتی انگلیسی آدم شده رفته به حالا شعارهای استقلال آزادی، ولی خب خودشون میدن چه آقای خامنه‌ای میگه آزادی، خندم میگیره. واقعا یه آدمی چقدر باید سرش توی برف باشه یا تو گل یا تو خاک. اما در داخل تو این فضای آشفته میخوان یه تغییری بدن که مردم احساس کنن یه تغییراتی هست. یه کار که کردن عبدالناصر همتی، اقتصاددان هوشیاری است، یک توازنی در قیمت ارز ایجاد کرده. دلاری که 15,000 تومان بود حالا پوند 15,000 تومانه. دلار به کمتر قیمتش تو 3-4 ماه رسید. این فضای بازار. از اون ور چند تا از این دونه درشتا رو محاکمه می‌کنه. صدای اینا که بلند میشه، همین امثال داماد قالیباف و داماد زهرمار و داماد اون یکی و داماد این یکی رو خیلی جالبه، گفت دختر ناصرالدین شاه شوهراشون دوست داشتن از پایین تخت بیان بالا سر بخورن بیان، چون خودشون خیلی بالا میدونستن، متکبرم بودن مثل تاج و سلطنه و اینا، از پایین شوهر رو بیان مخبر و سلطنه ایدایتی رو میدونست. حالا دامادای اینا از با برج میان بالا، با دزدی میان بالا. نمیدونم این دخترها ترشیدن چی هن که این دامادا با قیافهاشون هم اغلب این گوریل و گورزیلاست. دیدین چه قیافهایی دارن داماداشون؟ بله. در نتیجه اکبر طبری معاونه آقای صادق لاریجانی ملا نصرالدین که میلیاردها دزدیده، به اسم رابط ناسباب ازش یاد میکنه و قوه قضاییه یک اشاره کوتاهی به دستگیری ایشون داره. این فرد معاون قوه قضاییه بوده، دزد بزرگ بوده، دفتر آیت الله آمری لاریجانی رفت آمد داشته، اعمال نفوذ در پرونده ها میکرده و خلاصه هر آنچه را نباید میکرده انجام میداده. و این آدم معاون رئیس قوه قضاییه. نکته جالبی دیگه ایدم، پیرترین نماینده مجلس عبدالرضا هاشمزایی 74-75 سالشه، میگه روزی که من انقلاب شد ما عده جوان بودیم، اومدیم مدیریت کشور رو به دست گرفتیم و گند زدیم، با هزار امید و آرزو سکان مملکت رو در دست گرفتیم، اما درکی از دولت نداشتیم، با ناآگاهی در گذر زمان رو به واگرایی گذاشتیم، شکاف عمیق ایجاد شد و گند زدیم به مملکت. آری گند زدیم، موقع رفتن است، گورتان را گم کنید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. ایرزا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگاره عاشق می سپارم.